به زور هم از او رضایت بخواهند و آن بینوا از ترس راضی شود، این مثل یعنی حلال حلالش به آسمان رسید، حکایت حال آن ستم دیده است.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
آنلاین چی میگید همه ای کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، مردم عزیز ایران شبتون بخیر باشه. همراه شما هستیم از همینک با بخش شبانگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران تا حوالی شش بامداد فردا سه‌شنبه. امید که برنامه‌هایی که از این راهگذر تقدیمتون می‌کنیم بشنوید و مورد پسند قرار بگیره. اما گنج شایگان عنوان نخستین برنامه این نوبت کاری است. بشنوید.
گنج شایگان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین علم و هنر، بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از نقش اندیشه ایرانی اسلامی در پیشرفت علوم و تثبیت نظام ارزشی جامعه اسلامی سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. در روزگار اسلامی پیشرفت‌های شایان توجهی در باب علوم و دانش‌های زمانه صورت گرفت، به طوری که در فاصله قرن دوم و سوم هجری علم پزشکی، نهادهای آموزشی درمانی، فلسفه و علوم دقیقه دچار تحول بنیادینی شدند، زیرا دانشمندان اسلامی در آن روزگار از دو شیوه علمی برخوردار بودند. شیوه نخست، استفاده از آثار گذشتگان و نقل و نقد آثار دانشمندان روزگار باستان، و شیوه دوم تلفیق آموزش‌های کهن و آموزش‌های نوین و ارائه مطلوب آن به شاگردان مستعد و علاقمند بود. به هر روی، این گونه حرکت‌های علمی از سوی اندیشمندان روزگار اسلامی فضای فرهنگی جهان اسلام را تحت شعاع قرار داد و موجبات رشد و شکوفایی تمدن اسلامی را پدید آورد که در این میان ایرانیان نقش بزرگی در انتقال علوم و دانش‌های روزگار گذشته به دوره اسلامی داشتند. سلام، خیلی خوش آمدید آقای تهرانمند.
سپاسگزارم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده.
آقای تهرانمند، چگونه تلفیق آموزه‌های کهن و آموزه‌های جدید در روزگار اسلامی مطرح شد و به انجام رسید؟
خیلی متشکرم. برای اینکه عزیزان شنونده ما یک آگاهی نسبت به تلفیق علوم در دوره اسلامی داشته باشم، من با یک مثال وارد بحث میشم. در دوره اسلامی، خصوصا در فاصله قرن سوم و چهارم، یک کتاب ارزشمندی تحت عنوان الابنیت الحقایق الادبیه تدوین میشه که این کتاب در زمینه مسائل داروشناسی و داروسازی هست که به قلم علی هروی تدوین میشه و مهمترین ویژگی این کتاب این هستش که به زبان فارسی تدوین میشه.
بله.
دومین مسئله این هستش که بخش عمده ای از آثاری که در دوره پیش از اسلام بهش پرداخته شده بود، علی هروی از این آثار گذشته استفاده میکنه، چرا که تجربیاتی از دوره اسلامی رو ما در همین دوره داریم، یعنی از خدای نامکی که فردوسی استفاده میکنه یا دقیقی طوسی استفاده میکنه، تاج نامک هایی که شخصیت های برجسته ای مثل مسعودی باش مواجه هستم، از این نوع کتاب ها استفاده میکنن در تدوین کتاب های خودشون. علی هروی هم بخش عمده ای از تجربیات پزشکی و دانش داروسازی که در دوره باستان مطرح بود، این منابع اطلاعات رو جمع آوری میکنه و در نهایت هم در کتابی تحت عنوان الابنیت الحقایق الادویه از خودش به یادگار میذاره. بنابراین در روزگار اسلامی با توجه به گرایشی که مسلمان ها به آموزه های جدید دارن و یک فضای تسام و تساهل علمی هم برای اونها ایجاد میشه، به هیچ عنوان آرا و نظریات گذشته رو پس نمیزنم. مؤلفه دوم در این زمینه میتونیم به نهضت ترجمه اشاره داشته باشیم. در نهضت ترجمه هرچند آثار متعدد از قالب زبان سوریانی، پهلوی و یونانی مطرح میشه، مسلمان ها به نوع نگارندگان و اینکه از چه دین و یا چه فرقی هستن توجه نمی‌کنن، بلکه به نوع اندیشه ها توجه دارن. همچنان که بزرگان اسلام هم به این نکته اشاره می‌فرمودن که شما به نوع علم و دانش یک فرد توجه داشته باشین، به نوع مذاهب و یا در واقع قالب دینیش توجهی نداشته باشین، اون چیزی که مطلوب نظر هستش عکس کنین و ازش برخوردار باشین، که مسائل مختلفی رو ما در احادیث نبوی هم در این زمینه مطالعه کردیم و باهاش مواجه بودیم. بر صورت ما می‌بینیم که به واسطه چنین فضایی دانش‌های کهن به دوره اسلامی منتقل میشه. اما یک مؤلفه سومی هم به این مجموعه اضافه میشه. این مؤلفه سوم این هستش که در واقع اندیشمندان و علمای اسلامی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، نگاه ژرفی به مسائل علمی دارن و در این نگاه ژرف و عمیق خودشون ایرادات و اشکالات جدیدی رو به مسائل و آموزه‌های کهن وارد میکنن. به عنوان مثال در برخی از کتاب‌هایی که از سرزمین هند وارد ایران میشه، مسائل خرافی مطرح میشد یا در واقع اورادخوانی مطرح میشد که برای رفع برخی از بیماری‌ها در سرزمین هند رایج بود، ازش استفاده میکردن، که بخشی از این آرا وارد کتاب‌های ایرانی‌ها هم میشه. اما دانشمندان ایرانی از جمله محمد رضا کیروزی یا بعدها علی عباس اهواز مجوسی نسبت به این آرا و نظریات نقدهای بسیار علمی و در واقع پایه‌ای رو مطرح میکنه، یا حتی در رابطه با بحث گنوستیک و علم عرفان یا در واقع شاخه عرفان هم ما میبینیم که عرفانی که در ایران یا در واقع سرزمین‌های شرقی مطرح میشه به نوعی تحت تاثیر عرفان هندی هم قرار میگیره، برخی از آراء هندی هم وارد میشه که در نهایت بخش عمده‌ای از اندیشمندان و در واقع عرفای ایرانی سعی میکنن که نگاه‌های منتقدانه نسبت به این آرا داشته باشن و سره را از ناسره جدا کنن. و همونطور که عرض کردم مؤلفه چهارمی هم به این مجموعه اضافه میشه و در قالب این مؤلفه چهارم تلفیق دانش‌های کهن با دانش‌های جدید هست و ارائه نظریات جدیدی هستش که بعدها در دوره‌های مختلف هم کاربرد پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
در روزگار اسلامی در دارالعلم‌های جدیدی که در شهر بغداد شکل گرفت، پزشکان جندی شاپور به آموزش و درمان پرداختند و یا اینکه از پزشکی هندی و گاه چینی برخوردار بودند، اما خود را از شاگردان بقراط و جالینوس می‌دانستند و برای افزایش سطح دانش شاگردان خود در ابتدای امر به ترجمه کتاب‌های معتبر حکیمان یونانی پرداختند، اما به تدریج به کنه آثار حکیمان یونانی آشنایی یافتند و با حفظ احترام به استاد پاره‌ای از ایرادها و انتقادهای علمی خود را مطرح نمودند که در این باب به شخصیت‌هایی چون محمد ابن زکریای رازی و علی اهوازی معروف به مجوسی میتوان اشاره کرد که با تدوین آثاری چون اجدی الحسبه به تفاوت‌های بنیادین آراء و نظریات جالینوس و اندیشمندان ایرانی در باب تشخیص بیماری آبله و سرخجه پرداختند و روزگار خود را از مجموعه خدمات پزشکی و علمی برخوردار نمودند.
آل بویه از جمله نخستین دولت‌های قدرتمند شیعه است که از سال 328 تا 446 قمری به مدت نزدیک به یک قرن و نیم توانست در حوزه جغرافیای ایران و عراق بر خلافت عباسی تسلطی کامل داشته باشد. مؤسسان این دولت سه برادر بودند. به یقین دولت آل بویه در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران و عراق توانست خدمات چشمگیری انجام دهد. بیشتر حاکمان آل بویه خود از اهل علم و دوستداران آن بودند و نه تنها به علمای شیعه که با توجه به سیاست کلنگرشان به همه علمای اسلام از فرق و مذاهب گوناگون و حتی غیر مسلمان توجه خاصی داشتند و زمینه رشد و توسعه و بالندگی آنان را فراهم می‌کردند. از نظر اجتماعی نیز نقش این خاندان حاکم شیعی بسیار مهم است. ایجاد امنیت داخلی و نیز راه‌ها و آبادانی در شهرها و حتی شهرک‌ها و روستاها، ایجاد بیمارستان‌ها، سدسازی، پلسازی، حفر چاه و مرمت نهرها از فعالیت‌های اجتماعی آل بویه بوده است.
چه جالب، چقدر دنبال این کتاب گشتم و بالاخره ولی پیدا کردمش اینجا. ابن بطوته مسعودی ابن جبیر اندلسی. همیشه به جغرافی علاقه داشتم اما برای فراگیری اون تلاش کافی نکردم.
سلام پدر بزرگ.
سلام علیکم.
من اومدم یکم پیشتون بشم.
با کمال میل. ببین چی پیدا کردم رضا جان، درباره زندگی نامی جغرافی دانا.
پس خیالتون راحت شد.
آره میدونی که رضا، من جغرافی رو خیلی دوست دارم اما اونو دنبال نکردم به علل خیلی زیاد.
پدر بزرگ، حالا میشه از زندگی یکی از جغرافی دانا برام بگین؟ الان که فرصت دارین، درسته؟
برای تو که همیشه فرصت دارم. برای تو مریم، خودم هم دوست دارم. البته عزم به حضور رضا جان که اینجا درباره مسعودی نوشته، نام کاملش بذار ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی که از دانشمندان و مورخان و جغرافیدانان معروف و بزرگ سده چهارم هجری، اون در اواخر سده سوم میلادی در بغداد متولد شد. به فارس، کرمان، هندوستان، چین، ماورالنهر، آذربایجان و مصر سفر کرد.
اونم با بله. اون همه مشکلاتی که اون موقع وجود داشته.
بله اون زمان سفر کار سختی بوده، رضا مشکلات خودشو داشته.
دقیقاً.
اون وقتی به بغداد برمیگرده رضا شروع به تعریف کتاباش میکنه.
اسم کتاباشو یادتون هست؟
بذار ببینم اینجا باید نوشته باشه. حضور ذهن ندارم. آها اینجاست، مروج و ذهب، دو کتاب معروفمون بیشتر به تاریخ مربوطه رضا جان، اما درباره کره زمین و جغرافیای طبیعی و زمین شناسی نکته های بسیار سودمند و دقیقی داره. او ضمن به دست دادن اطلاعات مفید و گرانبها درباره زمین، در زمینه جغرافیای طبیعی و اقتصادی هم اطلاعات خوبی
گرفته.
اما مهمترین کتابش مروج و ذهب و معادن و جواهر که از معتبرترین کتاب‌های تاریخ و جغرافیایی سده چهارم هجری رضا جان که به زبان عربی تألیف شده و مشتمل بر اوضاع طبیعی و جغرافیایی کشورها و اوضاع اجتماعی و دینی گوناگون موجود در اون عصر و آداب و رسوم مردم و شرح حال پیامبردانه.
چه جاله؟
خب شریف ادریسی و خیلی از کسان دیگه هم در زمینه علم جغرافیا تلاش بسیاری کردن اما الان وقتش نیست. اش بیا تا برات بگم، الان باید برم بیرون.
چشم در بزرگ، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
ادوارد براون در کتاب طب اسلامی به کار آمدی و چند وجهی بودن علوم و تبحر و استادی دانشمندان ایرانی در رابطه با دانش‌های روزگار اسلامی می‌پردازد و به این نکته مهم اشاره می‌کند که در روزگار اسلامی معلومات منحصر به یک رشته نبود، بلکه در کنار دانش پزشکی، احکام نجوم، موسیقی، ریاضیات، حتی علم اخلاق یا حکمت و سیاست وجود داشت و از دانشمندان همراه با شاگردانی از ملیت‌های گوناگون در مراکز آموزشی روزگار اسلامی حضور داشتند و به مبادله مسائل علمی می‌پرداختند. در روزگار اسلامی به واسطه رواج زبان عربی و کاربرد علمی زبان عربی در بین ایرانیان، بسیاری از معلومات و دانش‌های ایرانی از سوی اندیشمندان دوره اسلامی به زبان عربی نقل شد و به این جهت بخش عمده‌ای از مراکز تمدنی جهان اسلام از اندیشه و فکر ایرانیان برخوردار شد و در مدارس خود به رواج اندیشه و آراء ایرانیان در باب ریاضیات، نجوم و پزشکی و همچنین فلسفه همت گماشتند. در همین باب دکتر محمدی مؤلف کتاب فرهنگ ایران پیش از اسلام می نویسد: بسیاری از داروها و گیاها در کتابهای طبی عربی با همان نامهای ایرانی خوانده می شد. امروز هم در زبان عربی قسمت عمده آنها دارای اسامی فارسی هستند. بدون شک علت این امر آن است که مأخذ اصلی این گونه کتاب‌ها آثار مشابه ایرانی بوده که در جندی شاپور وجود داشته و چون نخستین مؤلفین و نگارندگان این کتاب‌ها هم از پزشکان جندی شاپور بودند که به زبان فارسی آشنایی داشتند، از این رو بسیاری از این اصطلاحات و تعبیرات به همان شکل اصلی در کتاب‌های آنها راه یافته و باقی مانده است. آقای تهرانمند، گفتیم که در کتاب‌های طبی عربی از نام‌های ایرانی بسیار استفاده شده و حتی بعضی از اسامی داروها همان فارسی هستش. نقش زبان و ادب فارسی و عربی در توسعه علوم دوره اسلامی چه بود؟
خیلی متشکرم، سوال خوبی که مطرح کردین. در روزگار اسلامی در فضای فرهنگی ایران با دو مؤلفه زبانی مواجه هستیم، زبان فارسی و زبان عربی. اما در واقع ایرانیان با ذکاوت و هوشمند از قالب زبان دینی که زبان عربی است استفاده و مصادره مطلوب میکنن، به این نحو که بسیاری از آثار علمی خودشون رو به این زبان تدوین میکنن. دلیل تدوین این آثار تنها سیطره دینی یا در واقع قالب دینی نیست، بلکه به دلیل اینکه زبانی هست که تمامی جهان اسلام رو در بر گرفته و در این حیطه و سیطره گسترده از سرزمین مصر، از مراکش، سوریه یا حتی در مناطقی تحت عنوان حوزه سند هم مسلمانانی هستند که وچه اشتراک و ارتباط اینها با سایر مسلمان ها همون زبان دینی یا زبان عربی هست، بنابراین به تدوین آثار خودشون به زبان عربی میپردازن. بخش دوم هم در واقع برمیگرده به شیوه‌های علمی که در روزگار باستان هم متداول بود: تشخیص منابع آب، جهتیابی منابع آبی و در واقع استفاده از علم نجوم در جهت تعیین اوقات مناسب کشاورزی هم باز از مسائلی هستش که بهش پرداخته میشه و یک نوع آموزشی هستش که به طور تخصصی به متعلمین در سطوح بالاتر هم ارائه میشه. اما نکته در همینجا نهفته هستش که ایرانیان با ذکاوت تنها اکتفا به زبان عربی ندارن، بلکه علاوه بر این که نسبت به ارزش‌های دینی جدید ما میبینیم که وارد عرصه میشن و به ارزشمندی دین جدید میپردازن و آموزه‌های جدید و بر اساس ارزش‌های جدید تدوین میکنن، یک نگاهی هم به میراث کهن خودشون دارن و در این قالب به تدوین آثار به زبان فارسی میپردازن. دانشمندان ایرانی علاوه بر اینکه از زبان عربی استفاده میکردن در تدوین آثار خودشون، نگاه ویژه‌ای هم به زبان فارسی داشتن و همسو و به موازات زبان عربی از زبان فارسی هم استفاده میکردن. به هر صورت تلفیق دو زبان در دوره اسلامی علاوه بر اینکه پیشرفت شایان توجهی در زمین علوم مختلف ایجاد میکنه، به غنای هر دو زبان هم میپردازه، از این جهت که بسیاری از واژگان فارسی در ادبیات عرب وارد میشه. همونطور که اشاره فرمودین در زمینه پزشکی بسیار از اصطلاحات فارسی وجود داشت و شخصیت‌های مختلف که حتی در اندلس هستند و در واقع به تدوین علم داروشناسی می‌پردازند، بالغ بر 300 واژه اصیل فارسی رو ما می‌تونیم در منابع اندلسی استخراج کنیم در زمینه گیاه‌پزشکی که جایگاه و ویژگی ایرانی داشتن. تلفیق این دو زبان و استفاده از دو زبان در دوره اسلامی یک حرکت بسیار مثبت بود، از این جهت که تا قرن 18 هم حتی می‌بینیم که در سرزمین و شبه قاره هند هم زبان فارسی و زبان عربی متداول هست و اون جایگاه علمی خودش رو به نوعی حفظ می‌کنه.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
همانگونه که اشاره شد، دانش دوره اسلامی منحصر به پزشکی و مجموعه های وابسته به آن نبود، بلکه در روزگار اسلامی فلسفه و علوم عقلی هم مورد توجه مسلمانان قرار گرفت، زیرا در مشرق زمین از چین و هند و ایران تا سرزمین های غربی آسیا اندیشه های فلسفی و مراکز آموزشی به نسبت زمان و اوضاع فرهنگی و اجتماعی وجود داشته است و در دوره فتوحات و آشنایی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل و مذاهب گرایش به حکمت و فلسفه را نمودار ساخت و به دلیل برخورداری از زمینه‌های تعقلی و حکمی که در قرآن مجید نیز بدان سفارش شده، زمینه مستحکم‌تری پیدا کرد و تحولات فکری بزرگی پدید آورد. توجه مسلمانان و به ویژه ایرانیان نو مسلمان به مسائل فکری و اندیشه‌ای و همچنین نگاه ژرف به نوع اندیشه مذاهب منطقه و همینطور فراهم آمدن شرایط توسعه دینی، دانش جدیدی با نام علم کلام شکل گرفت و اندیشمندان دوره اسلامی به دو گروه متکلمین و فلاسفه تقسیم شدند که این نوع تقسیم بندی موجبات شکوفایی مدارس روزگار اسلامی را فراهم کرد. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.